انسان را تصور کنین و بقیه اعضای بدنش را تصور کنین، امی جایگاه های اجتماعی است. مثلا شما نمیتونین انسان را بدون دست، بدون بینی، بدون گوش، بدون زبان تصور کنین. پس چطور میتونین شما یک زندگی اجتماعی را بدون خیاط، موتروان، دستفروش، انجینر چطور میتونیم تصور کنیم؟ من فکر میکنم که هر عزیزی در اجتماع یک احترام داره، هر عزیزی در اجتماع یک ارزش داره و ما باید به او احترام بکنیم، تشویقش کنیم، حدود و مرز را باید مراعات کنیم. و آخرین نکته ای که سپاسگزار باشیم. اینا همه مواردی هست که دال بر حرمت گذاری، ارج گذاری اجتماعی است بین یک کتله از مردم و گروه از مردم و یک جمعیت و یک اجتماع.
درود به استاد عظیمی که خیلی خوب صحبت میکنن، واقعا لذت میبریم. ما بارها گفتیم که استاد عظیمی واقعا خیلی عالی صحبت میکنن، ممنون ازشان و انشالله که روزهای آینده در خدمتشون هستیم. و اما خانم پری موسوی لطفا تشریف بیارین و بخش گزارش هواشناسی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنین.
سلام به شما دوستان عزیز، صبحتان بخیر باشه. کابل صبحش امروز با دمای 0 درجه شروع کرده، نهایتاً به 18 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 2 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، جلال آباد، خوست، فراه و مهترلام آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 19 تا 20 درجه. قندهار، پلخمری و چاریکار هم آب و هوای معتدل دارند با دمای 18 درجه. هرات، مزار، غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، شبرقان، گردیز، محمودراقی، پلعلم، ترینکوت، قلات و بزرگ هم آب و هوای سردی دارن، دمای بین 11 تا 16 درجه. سردترین شهر بامیان است با منفی 9 درجه دما و گرمترین هم اسدآباد و نیمروز با دمای 21 درجه. تشکر از شما.
تشکر از همکار ما خانم پری موسوی، سپاس از شما دوستان عزیز که هستین در کنار ما. از احترام اجتماعی میگیم و سوالی است که چرا باید احترام اجتماعی را یاد بگیریم و مراعاتش بکنیم. عبدالله جان از هرات دروازه ملک گفته که احترام که نبینی واقعا از زندگی سیر میشی، از زندگی خسته میشی و نمیتونی دوام بدی. اما اگه احترام میخوایی تو هم به مردم احترام ببخش.
با افراد حرمت شکن در جامعه باید با یک نوع تسامح برخورد بکنم، بلکه این رفتار مثبت ما تأثیر بمانه روی او و او هم بفهمه که چه اشتباهی انجام داده.
تشکر از شما دوستان عزیز در کنار ما بودن امروز هم و خیلی نکات خوبی رو گفتن، هم در قالب پیامک و هم با تلفنایی که داشتن. امروز از این گفتم که چرا باید احترام اجتماعی را یاد بگیریم و مراعات بکنیم. شما هم کمک کردین و استاد عظیمی هم نکات خیلی خوبی را اشاره کردن که بحث در همین جا به پایان رسید و انشالله دیگه باز فردا در خدمت شما خواهیم بود. اما فردا از چی میگیم؟ فردا از شما میپرسیم، از شما این سوال میپرسیم که چقدر با مردم خوشخلق و خوشرفتار هستین. اگر میخواین که به این سوال ما پاسخ بدین که ما خیلی خوشحال میشیم این کارو بکنین، 0794-71-71-44 در خدمت شما در افغانستان، در ایران هم 3800-226 و در فضای مجازی واتساپ، تلگرام و ایمو 2098-935-415-7939. برنامه امروز کاف صبح به پایان رسید. خیلی سپاسگزاریم که در کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین و در کار و زندگیتان موفق باشین و خداحافظ.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقي النقي، وحجتك على من فوض الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام دولت سابق افغانستان می گوید در بیشتر نمایندگی های سیاسی این کشور در خارج فساد گسترده مالی انجام می شود. اسیلا وردگ، رئیس دفتر هماهنگی دولت سابق افغانستان با سازمان ملل، در توییتی اعلام کرد برخی سفیران و سرکنسول‌های افغانستان در خارج از این کشور غارت افغان‌ها را آغاز کردند. اسیلا وردگ افزود برخی از سفیران و سرکنسول‌های افغانستان برای انجام کارهای مربوط به امور کنسولی مانند صدور پاسپورت یا تمدید آن به جای هزینه‌های قانونی هزینه‌های زیادی دریافت می‌کنند. رئیس دفتر هماهنگی دولت سابق افغانستان با سازمان ملل با جزئیات درباره اینکه در کدام سفارتخانه و کنسولگری‌ها فساد مالی انجام می شود اشاره‌ای نکرده است. معاون سخنگوی طالبان با رد گزارش‌ها مبنی بر فرصت 4 ماهه آمریکا و آنها برای ایجاد دولت فراگیر تأکید کرد که طالبان مستقلانه درباره مسائل حکومتی تصمیم می گیرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان با رد گزارش‌ها درباره فرصت 4 ماهه آمریکا برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفت، امارت اسلامی در مسائل حکومتی خود مستقلانه تصمیم گیری می کند. وی با اظهار اینکه چگونگی نظام افغانستان مربوط به مردم این کشور است افزود، این حق مردم افغانستان است که باید درباره ساختار نظامشان تصمیم بگیرند. پس از قدرت گرفتن گروه طالبان، اکثریت نمایندگان زن پارلمان افغانستان این کشور را ترک کردند. بر اساس یک تحقیق، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود 90% از نمایندگان زن در پارلمان گذشته کشور را ترک کرده و فقط 9 تن از این نمایندگان در کشور باقی ماندند. در این تحقیق آمده است 9 نماینده از مجموعه 69 عضو منتخب پارلمان در افغانستان باقی ماندند و بیشترشان مخفی شده و در هراس زندگی می کنند. صندوق نجات کودکان در خصوص خطر مرگ کودکان افغانستانی ناشی از کمبود غذا هشدار داد. صندوق نجات کودکان روز جمعه اعلام کرد افغانستان با بدترین بحران غذایی روبرو بوده و این بحران جان کودکان افغانستان را در زمستان با خطر مواجه کرده است. بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان، میلیون‌ها کودک در افغانستان با کمبود غذا روبرو هستند. در همین زمینه سازمان‌های بین‌المللی در خصوص بحران گرسنگی و انسانی در افغانستان هشدار دادند. کشف و ضبط مقدار زیاد سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری است.
مقدار زیاد سلاح و جنگ افزارها در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشف و به دست آمده است. خلیل همراز سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان در صفحه تویترش نوشته است که نیروهای ویژه استخبارات ظرف دو هفته گذشته در عملیات‌هایی که در مناطق مختلف ولایت ننگرهار انجام داده است، مقدار زیاد سلاح و انواع مختلف جنگ افزارها را کشف و دست آورده است. سخنگوی ریاست عمومی استخبارات همچنان نوشته است که نیروهای ویژه استخبارات 15 تن را در پیوند به این سلاح و جنگ افزارها بازداشت نموده است، اما در معلومات خلیل همراز گفته نشده است که این سلاح و جنگ افزارها مربوط به گروه داعش است و یا هم از افراد رژیم قبلی به دست آورده است. سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان در حال از کشف و ضبط مقدار زیاد سلاح و جنگ افزارها در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد که روز گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان به رسانه‌ها از شکست گروه داعش در ولایت کابل و ننگرهار خبر داده بود و گفته بود که این گروه دیگر خطر برای حکومت طالبان محسوب نمی‌شود، اما با توجه به تحرکات اخیر این گروه در ولایت‌های یاد شده گمان برده می شود که هنوز هم این گروه یک خطر جدی برای مردم و طالبان پنداشته می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. علی باخری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران که برای شرکت در مذاکرات با هدف لغو تحریم ها به وین سفر کرده، در ادامه رایزنی های دیپلماتیک روز جمعه با الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش دیدار کرد. علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با اشاره به دیدارش با وزیر خارجه اتریش و با بیان این که رفتار مسئولانه ایران برجام را زنده نگه داشته در توییتی نوشت: فضاسازی دروغین خارج از اتاق مذاکره خللی در جدیت مذاکره کنندگان ایجاد نمی کند. و یفصول دو طرف همچنین در این ملاقات پیرامون مسائل روابط دو جانبه و بین المللی و همچنین مذاکرات وین بحث و تبادل نظر کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همزمان با مذاکرات وین درباره لغو تحریم‌ها ادعای جدیدی را مطرح کرد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همزمان با مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها و بدون اشاره به خروج واشنگتن از برجام مدعی شد، آمریکا آماده دیدار با دیپلمات‌های ایران در هر زمان و مکان است. ادامه دور جدید مذاکرات وین از پنجشنبه 9 دسامبر آغاز شده است. هیئت مذاکره کننده ایران تا ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای با طرف مقابل ارائه کرده است. عضویت دائم ایران در باشگاه علمی آثار تشعشعات هسته‌ای سازمان ملل متحدان سکر که پیش از این در کمیته ویژه سیاسی و استعمارزدایی سازمان ملل تصویب شده بود، در مجمع عمومی نهاد بین‌المللی نیز تصویب نهایی شد. جمهوری اسلامی ایران بر رغم مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا با تصویب کمیته چهارم سازمان ملل در 19 مقرب سال جاری به عضویت دائم کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره آثار تشعشعات هسته‌ای درآمد که اکنون این مصوبه با اجماع در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل نیز به تصویب نهایی رسید. و دنبال چندین دور مذاکره بر سر پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی استرالیا در کمیته ویژه سیاسی و استعمار زدایی و تصویب اجماعی آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران توانست جایگاه خود را از وضعیت ناظر در این نهاد علمی برجسته بین المللی به عضویت کامل ارتقا بخشد. یک روزنامه آمریکایی مدعی شد که روسیه در حال عرضه ماهواره پیشرفته به تهران است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه با انتشار این خبر نوشت: ماهواره روسی که مجهز به کامرا با رزولوشن بالایی است، احتمالاً طی ماه‌های آتی از روسیه پرتاب شود. بر اساس گزارش واشنگتن پست، این ماهواره این امکان را فراهم می‌کند که نظارت مستمر از تأسیسات انجام شود که این تأسیسات می‌توانند پالایشگاه‌های نفت در خلیج فارس، پایگاه‌های نظامی اسرائیل و پایگاه‌های نظامی عراق باشند که در برخی از این پایگاه‌ها نیروهای آمریکایی مستقر هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین نهاد در روسیه و چین را با بهانه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کره شمالی در لیست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه این نهادها را به علت آنچه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل که کشورهای عضو خود را از استخدام یا میزبانی کارگران کره شمالی باز می‌دارد تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد که شهروندان کره شمالی در کشورهای دیگر با هدف کسب اسعار خارجی کار می‌کنند که حاکمیت کره شمالی از این درآمدها می‌تواند برای پشتیبانی از تسلیحات کشتار جمعی غیرقانونی و برنامه‌های راکت بالستیک خود استفاده کند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادعا کرد که اعضای این سازمان برای کاهش تنش‌های اخیر از روسیه برای مذاکره دعوت می‌کند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در سخنان مدعی شد اعضای پیمان آتلانتیک شمالی از طریق شورای ناتو روسیه از این کشور دعوت کردند که برای کاستن از تنش‌های اخیر وارد مذاکره شوند. دبیرکل ناتو همچنین از روسیه خواست با تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد و استقلال آن را تهدید نکند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
شنونده خبر ساعت 9 بودید و اطلاع شما عزیزان میرسانیم. در ساعت 10 و 11 هم بخش‌های خبری داریم که می توانید با تنظیم وقتتان شنونده این بخش‌ها نیز باشیم. به زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. عزیزان و سروران گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. حالتان چطور است؟ امید که هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید و لحظاتتان با کتاب عجین باشد. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست چارلی چاپلین، نوشته ی سر چارلز اسپنسر چاپلین. این کتاب نگاهی است به زندگی و آثار نمایشی و سینمایی چارلی چاپلین، یکی از بزرگترین و مشهورترین بازیگران و کارگردانان سینما و همچنین آهنگساز برجسته و برنده جایزه اسکار. بسیاری ها چارلی چاپلین را تنها یک کمدین موفق می دانند، حالان که او در طول زندگانی خود در زمینه موسیقی نیز استعداد فراوانی از خود نشان داده است. ساخت موسیقی فیلم کار عادی وی بود. موسیقی فیلم لایم لایت ساخته چاپلین در سال 1972 برنده جایزه اسکار شد. چارلی چاپلین از محبوب ترین و بزرگترین هنرمندان سده 20 میلادی و تاریخ سینما است که در دوران فعالیت هنریش 3 بار موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. وی به نابغه سینما و اسطوره سینمای صامت مشهور است. در این کتاب با زندگی و آثار این هنرمند نام‌آور آشنا خواهید شد.
Thank you.
بخش کوتاهی از کتاب چارلی چاپلین را با هم میشنویم.
شش ماهی از همکاری من با آن گروه تئاتری در شهرهای گوناگون سپری شد. سیدنی مرتب برایم نامه می نوشت و مرا از احوال مادرمان با خبر می کرد. ولی من از پاسخ دادن به نامه های او تفره می رفتم. دلیلش این بود که نمی توانستم کلمات را با املای صحیح بنویسم. یکی از نامه های سیدنی مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد و موجب شد که به او بسیار نزدیکتر بشوم. سیدنی در آن نامه مرا به سبب پاسخ ندادن به نامه هایش سرزنش کرده و نوشته بود: یادت باشد که ما روزهای سخت و دردناکی را در کنار هم به سر برده ایم. همین موضوع باید موجب شود که اکنون به هم نزدیکتر باشیم. ما دو نفر دیگر کسی را نداریم که غمخوارمان باشد. بنابراین باید بیشتر به فکر هم دیگر باشیم. خواهش میکنم مرتب پاسخ نامه‌های مرا بده تا مطمئن شوم که در این دنیا برادری دارم. در ضمن مادرمان دوباره بیمار شده و شنیدم او را به آسایشگاه بیماران روانی بردند. این نامه سیدنی به اندازه‌ای بر من اثر گذاشت که بیدرنگ برایش نامه نوشتم و از حال مادر جویا شدم. خبر بیماری مجدد مادر و رفتنش به آسایشگاه بیماران روانی همچون دشنه‌ای بر قلب من فرو رفته بود و نمی‌دانستم چیکار کنم. چاره‌ای نبود. باید مرخصی می‌گرفتم. در فاصله یک تعطیلی و استراحت گروه نمایشی به سراغ سیدنی رفتم تا با هم به سراغ مادر برویم. به ما گفتند مادر عزیزمان را در حال سرگردانی و پریشانی روانی در خیابان‌ها یافتند و به ناچار او را به آسایشگاه منتقل کردند. از دست سیدنی و من هیچ کاری بر نمی‌آمد جز آن که پذیرای سرنوشت مادر عزیزمان باشیم. این بار اقامتش در آن آسایشگاه مدت زیادی طول کشید تا زمانی که وضع مالی ما اجازه داد و او را در یک آسایشگاه خصوصی بستری کردیم که از مراقبت و دلسوزی بیشتری برخوردار باشد. دوباره هر کدام رفتیم بر سر کار و فعالیت‌های خودمان، اما من دائم دستخوش آشفتگی و ابهام بودم. فکر مادر آزارم می‌داد. سیدنی به شهرستان رفته بود و به کارش مشغول بود، ولی من در حین کار تئاتر با افسردگی زندگی می‌کردم. احساس می‌کردم از آن عشقی که به تئاتر داشتم دور شدم و تنها برای امرار معاش دارم کار می‌کنم. سال 1909، زمانی که 20 سالم تمام شده بود، برای خودم در کار تئاتر شهرتی به هم زده بودم و از همه طرف دعوت به کار می‌شدم، ولی هیچ کدام دائمی نبود. هر نمایش چند هفته مشغولم می‌کرد و بعد دوباره بیکاری بود. اغلب آن نمایش‌ها یک نواخت و خسته کننده شده بود. مجبور بودم هفته 7 روز آن نمایش‌های مسخره و لوده‌بازی‌ها را اجرا و گاهی روزی 3 نوبت هم تکرارشان کنم. تنها دلخوشی‌ام این بود که می‌توانستم پولی ذخیره کنم و چون معمولاً خیلی با صرفه‌جویی زندگی می‌کردم، مبلغی نسبتاً قابل توجه پس‌انداز کردم.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب، سلام و برنامه امروز خوش آمدید. نگاه رسانه های فراگیر جهانی به مردان به عنوان مظهر قدرت و آفرینندگی و در جهت قهرمان پروری بوده و در اکثر مواقع مردان در موقعیت برتر ارزشی و روانی قرار دارند. متاسفانه رسانه ها قالب های کلیشه‌ای زنان را تشدید کرده و نقش زن را در امور مختلف جامعه و از جمله بازار نشر انکار کرده و نادیده می گیرند. نسخه ای از رمان علمی تخیلی فرانکنشتاین رکورد گرانترین اثر چاپ شده توسط یک زن را در دنیای حراج شکست. یک نسخه از چاپ اول این رمان نوشته مری شلی در حراجی کریستیز به قیمت 1,170,000 دلار به فروش رسید و رکورد گرانترین اثر چاپ شده توسط یک بانو را در دنیای حراج جابجا کرد. مری شلی نویسنده انگلیسی رمان فرانکنشتاین را در سال 1818 منتشر کرد و بسیاری آن را اولین رمان علمی تخیلی تاریخ می‌دانند. او در این رمان از زندگی ویکتور فرانکنشتاین می‌گوید که طی یک آزمایش هیولای عجیب الخلقه خلق می‌کند. شلی نوشتن این رمان را در 18 سالگی آغاز و نسخه اول آن را در زمانی که 20 سال داشت چاپ و بدون نام نویسنده روانه بازار کرد. خانم باشید یا آقا فرقی نمی کند، ولی اگر اهل کتاب خواندن باشید احتمال دارد که بدانید در طول تاریخ برخی از نویسندگان زن ترجیح دادند اثر خود را با نام مستعار مردانه منتشر کنند. این واقعیت که خواهران برونته هم آثارشان را با نام مردانه منتشر می کردند ممکن است شاهد این مدعا تلقی شود که برخی از نویسندگان زن برای رسیدن به موفقیت این راه را انتخاب می کنند. اما اکنون وقت آن رسیده است که بدانیم چرا. اما پیش از آن به این خبر توجه کنید. انتشاراتی بیلیز در حرکتی با عنوان نام او را پس بگیر 25 اثر مهم از نویسندگان زن را با نام حقیقی آنان منتشر کرد. این انتشاراتی هدف خود از این کار را اعطای اعتبار به لیاقت زنان نویسنده دانست. ایده‌ای که انتشاراتی بیلیز داشت زیبا بود و هر کاری که سبب جلب توجه بیشتر تاریخ به سوی زنان نویسنده شود مهم است. اما پروژه نام او را پس بگیر به سرعت اعتراضاتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. معترضان معتقد بودند این پروژه در واقع حق انتخاب زنانی را که قرار بود از آنها تجلیل کند از بین می‌برد. اگرچه پروژه نام او را پس بگیر به دلیل اشتباهات فراوان و انتخاب‌های عجیب و غریب نتوانست در نهایت مؤثر باشد، اما پشت تمام ماجراهایی که با فعالیت این کمپین به وجود آمد در نهایت این نکته نهفته بود که در طول تاریخ بانوان نویسنده‌ای مجبور شدند برای دیده شدند کتاب خود را با نام مردانه منتشر کنند. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه بعد باز هم راجع به این موضوع بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
دلش می‌خواست زودتر نامه را بخواند بدون اینکه به حضور سهیل فکر کند شروع به خواندن کرد. پسرم مانی، سلام. نمی‌دونم الان که داری این نامه رو می‌خونی کجایی؟ داری چی کار می‌کنی و یا اصلاً حتی نمی‌دونم این نامه به دستت می‌رسه یا نه؟ اما از دخترم خواستم که هر طور شده تو رو پیدا کنه و این نوشته‌ها رو بهت برسونه. پسرم، تو قوی ترین و فداکار ترین آدمی هستی که من توی این 70 سال سنی که از خدا گرفتم دیدم. تو نمونه ی آدم موفق و زحمت کشی. چه به آینده‌ای که میخوایی برسی چه نرسی، هیچی از ارزشت کم نمیشه. هیچی از مردونگیت کم نمیشه. عزیزم، تو بزرگ مرد کوچیکی هستی که خیلی چیزا به من یاد دادی. شاید باورت نشه، اما من خیلی وقتا تو رو جای مهرداد خودم گذاشتم و به چشم پسر واقعی خودم بهت نگاه کردم. همزبون خوبی برای من بودی. درسته که پنجشنبه ها به خاطر مهرداد از خونه بیرون می زدم، اما برای دیدن تو هم خیلی اشتیاق داشتم، چون تنها کسی هستی که بدون در نظر گرفتن هیچ چیزی باهات حرف می زنم. انقدر بی آلایش و مهربونی که به خاطر گفتن هیچ جمله‌ای خجالت نمی کشم. وقتی با تو حرف می زنم یادم میره که کی هستم و کجام. یادم میره زن پولداری هستم که باید حواسم به منزلت خانوادگیم باشه. وقتی تو هستی خنده هام واقعیه، گریه هام واقعیه. مثل هیچ کس نیستی و من دوست داشتم تو رو بیشتر ببینم، بشناسم و کنار خودم داشته باشم. به خاطر همین میخواستم تو رو به سرپرستی قبول کنم تا بدون هیچ مشکلی به زندگیت ادامه بدی. اما وقتی که دیدم چقدر به فکر خانوادتی، وقتی دیدم داری به خاطر اونا تلاش میکنی و میخوای اونا رو از این وضع نجات بدی، از تصمیمم منصرف شدم. چون میدونستم تو هیچ وقت خانوادت رو رها نمی کنی و به خاطر آسایش خودت از اونا نمیگذری.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
بنام خدای قادر و توانا، خالق اطفال ناز دنیا، بنام او که بخشنده و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. قندلکای شیرین زبان، کودکان سرزمین زیبای افغانستان، آین دستازان، خندروها، سلام سلام. برنامه شاپرک شروع شده تا 15 دقیقه با شما قندلکا باشه. بسیار خوش هستیم که در یک روز خوب خدا با شما مهربانا همراییم. شما هم اگه دوست دارین از برنامه امروز لذت ببرین و خوشتان بیایه، اولی که با دقت برنامه را گوش بدین و دومی که پیامکایتون را بر ما رای کنین. اینا شماره های پیامک ما هستن: 330-8-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. از طرف دوستتان فائق جان 11 ساله از شهر کابل پیامک رسیده با برنامه شاپرک. ای بچه نازنین نوشته کده که خاله جان، چیزی با شروع فصل زمستان نمانده. من خیلی دوست دارم با دوستایم برف بازی و یخ مالک بازی کنم. اصلا روزهای برفی را بسیار خوش دارم. دعا کنین امسال برف و باران خوبی بباره. از برنامه‌تون تشکر. فائق جان، ما هم تشکری میکنیم از خودت به خاطر پیامک که رای کردیم. راست میگی، چند روز دیگه تا شروع فصل زمستان باقی نمانده. و واقعا هم دعای همه ما باید همی باشه که امسال برف و باران خوبی داشته باشیم. خدایا ای مهربان، برف و باران دو نعمت بسیار خوب تو هستند. خدا جان نعمتهای تو از ما دریغ نکو و زیاد و زیادتر کو. الهی آمین. همیشه خوش داریم که شما دوسته ناز سالم و تندرست باشین. بعضی از طفلای ناز همین دقیقه گفتن که ما خوب غذا میخوریم تا همیشه قوی و سالم باشیم. خب بله، غذا خوردن در سالم ماندن شما طفلای ناز بسیار تاثیر داره. ولی شما بگوین اگه یکی خوب غذا بخوره ولی مسائل صحی رعایت نکنه، بازم بدنش قوی میمونه، بازم تن سالمی داره، سالم و شاداب و خندان هست. چی مسئله سی؟ خب مک شیر میخوانم، شما با دقت گوش بتین به خاطری که کمک میکنه تا به جواب سوال برسین. عزیز نازنینم، فرشته شیرینم، باید کنی رعایت، تمیزی و نظافت. دیگه نکن بیتابی، حمام برو حسابی. بشوی دست رویت، شانه بزن بمویت. بزن همیشه مسواک، تا دندانا شوند پاک. فدای شکل ماهت، همیشه باش سلامت. برو با جنگ سستی، همیشه تندرستی. خب دوستای عزیزم، شعر با دقت گوش دادین؟ پس حتما متوجه شدین که یک طفلی که میخواید سالم و تندرست باشه، خندان باشه، باید پاکی و سترگی را رعایت کنه و موقع حمام بره، دندانه خود برس کنه و دست و روی خود و طور منظم با آب و صابون بشوره. شما فکر میکنین طفلی پیدا میشه که از حمام رفتن بگریزه، از لیف و صابون بدش بیایه؟ چی؟ نی؟ ولی یکی پیدا شده. بخش نمایشی رو بشنوین، باز خودتون متوجه میشین.
حامد جان
کجا میری بچه خنده؟
میخوایم برم روی اولی بازی کنم. چرا کارم داشتن؟
مگم چند دقیقه پیش همراهت گپ نزدم که باید بری حمام؟
مادر جان شما چرا قدر اصرار دارین که حمام برم؟ من از حمام کدن بعد میایم.
ای نه بخیر، آل بیا و ای گپ گوش کن. حامد خان جانت بوی گرفته جان مادر، دستایت قور زده بچه خندم. یک دفعه طرف پایت خوب سعی کن، آخه باید تو حمام کنی بچه خندم. اگه یک لیف و صابون کنی پاک و ستره میبرایی. برو دیگه.
صابون چه قضیه تو بدم میایه؟ نمیخوایم برم.
چی دلت بخوای جان مادر، چی نخوای باید حمام کنی، نمیخوای روی اولی بری؟
اصلا روی اولی هم نمیرم، میرم در اتاقم بازی میکنم یا خمام میکنم، ولی حمام نمیرم.
حامد
آرام بشین.
آرام بشین.
چی نظم محکمه را رعایت کنین. متهم از جای خود بخیزه. متهم چرا نمیخیزی؟ او بچه تو رو میگم سونه من لقلق سعی نکو بخیز. متهم مگم تو نیستی؟
متهم چی مانا؟
متهم یعنی ای که تو یک کاری کردی و از تو شکایت شده، فهمیدی؟
شکایت شده؟
بله.
مگه من چی کار کردم؟ اصلا اینجا کجا هست؟ چرا من اینجا آورده نه؟
اینجا محکمه است، من قاضی استم.
محکمه؟
بله. آرام باشین.
ببخشین کی از من شکایت کرده؟ من که به کسی آزاری نرساندم، بچه خوبه بودم همیشه.
حامد خان تو متهم هستی، به جای یکی شاکی دوتا شاکی داری.
کی من؟
بله تو. لیف و صابون از تو شکایت کردن.
لیف و صابون شکایت کردن؟ از هر دیشان بدم میاد.
شریده جناب خادش، شریده پیش روی خودت از من بد میگم.
این بچه بسیار چشم سفید است، از شما تبرع داریم قاضی صاحب که به اشد مجازات محکومش کنید.
بله بله به اشد مجازات.
قاضی صاحب اشد مجازات دیگه چی است؟
آرام باش، آرام باشین جناب احمد خان. آیا گفته لیف و صابون راست است که شما از حمام کردن متنفر هستین؟
بله واقعا بدم میاد.
شریده جناب قاضی، شریده.
آیا راست است که مادر کشکشان تو را به زور درون حمام درو میکنه؟
بله درست است.
آیا درست است که تو به دروغ میگی که من خودش شوشتم در حالی که ناشوشتم ابراهی؟
بله درست است.
آیا درست است که بیشتر وقتا دست به لیف و صابون نمیزنی و از حمام ابراهی؟
بله درست است. اما خب ببخشید اینا را کی به شما گفته جناب قاضی؟
ما گفته بشناسی که لیف است و ما گفته.
من گفتیم چی در باب چی در دستشور از مک صابون باشو استفاده اصلا نمی کنی.
اما شما نباید آبروی من رو پیش قاضی صاحب می بردین.
حامد خان مجبور شدی، بسیار صبر کردی ولی تو نی از من استفاده کردی نی از صابون جان، مجبور شدی.
جناب حامد خان.
بله قاضی صاحب.
باید توضیح را بتم که استفاده از لیف و صابون بر پاکیزگی بدن ضروری است. وقتی بدن با لیف و صابون شسته شود، چرکای بدن هم نابود میشه، از بین میره. بچه‌ای که از حمام گریزان است، از لیف و صابون گریزان است، نباید بین مردمی که مسائل صحی خود رعایت میکنن چکر بزنه، زندگی کنه.
چرا من در بین مردم زندگی نکنم؟ فقط به خاطر که حمام نمیرم؟
بله، هر کسی که مسائل صحی را رعایت نکنه بعد از مدتی ناجور میشه، چه بسا ناجور شوی و ناجوری و دیگه مردم سرایت کنه. حامد خان
آفرین قاضی، آفرین.
یعنی قاضی صاحب، قاضی صاحب همین گپ دل ما رو زدی، یعنی از دل با گپ زده. زنده باشین.
اشد مجازات، اشد مجازات.
مشنوی جناب حامد خان، اونا اشد مجازات درخواست دارن.
خب یعنی چی؟
یعنی باید به سختی مجازات شوی. بسیار خوب، از آنجایی که حامد خان هیچ علاقی به استفاده از لیف و صابون که در پاک بودنش بسیار نقش دارن ندارد، بنده حکم میکنم که دیگه حق زندگی در شار پاک و ستره را نداره. ایشان باید در شار چتلستان زندگی کنن.
چتلستان دیگه کجاست؟
جایی که هیچ کس پاکی و سترگی را رعایت نمیکنه. بدنایشان بدبوی و چرک و کثیف است، ما بین آشغالا و زبالا زندگی میکنن.
زنده باد قاضی، زنده باد قاضی،
زنده باد قاضی با انصاف.
زنده باد، زنده باد، عجب حکم.
آرام باشین، آرام باشین. این حکم باید اجرا شد. مگی که حامد خان قول بده منظم حمام بره و از لیف و صابون به طور منظم استفاده کنه، اگر نی باید بره چتلستان زندگی کنه. فهمیدین؟
اورا اورا ببرین
اختشباش باشه.
وای خواه رفته بودم.
بله ما بین اتاق بین سامان بازیت خواه رفته بودی جان مادر.
مادر
جان
اوه امام جوش هست.
آجان مادر جوش جوش هست.
خب لیف و صابون هم ماندگیست؟
بله که ماندگیست. از راستی میگی جان مادر؟
بله مادر جان، میخواییم حمام کنم، نمیخواییم مرا ببرن چتلستان، من میخواییم حمام کنم. من رفتم.
دوستی عزیزم، تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. تا فردا با من خدا.
برنامه شاپرک تقدیم حضور اطفال نازنین شد. امیدوار هستیم از برنامه که تقدیم شد لذت برده باشن. و زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. پیشکش علاقمندان میگردد با مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با ما همراه باشید در برنامه امروز. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده بزرگواری پرسیدن آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ سوال دوم برنامه را خواهر گرانقدر پرسیدن، فرمودند شخصی که بر اثر کارهای بدش دچار گرفتاری شده، آیا در مقابل صبری که در این گرفتاری پیشه می کند اجری پیش خدا دارد یا نه؟ بسیار تشکر می کنیم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که پیامک زدید به برنامه خودتان آینه حقیقت. انشالله که امروز بتونید جواب سوالهایتان را از کارشناس برنامه بشنوید و جواب سوالهایتان بگیرید. بریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی فرمودند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و از ایشان میخواییم که پاسخ این برادر بزرگوار را بدهند.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشالله که شنیدن این برنامه ها وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. پس کنم که در عالم برزخ حتی در بهشت این بعد از قیامت عبادت هست، ذکر هست، اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمی داره. امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بروار نیست. در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن یا سبحانك اللهم، این ذکرایی که اهل بهشت میگن یک از باب تکلیف نیست. یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوریست، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانك اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منتها نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه. از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست. الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منتها باز اینم دوستان ترجیح داشته باشن بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه.
بله.
تو دنیا موفق نشد، عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بهش برسه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودا جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل ما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه خب حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعته طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه. این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه همه چی کمه، در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم، یک مؤمن باشد، دو بعضیش در دنیا کاشته باشه. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولی زمان فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشده.
بله.
پس دو نکته، یک مؤمن باشد، دو بعضش رو در دنیا کاشته باشه، شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
آینه حقیقت. انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر على اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمتهایی که خدای متعال به شما داده با این نعمتها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمت‌های گوناگونی که خدا به شما میده. بعضی‌ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمت‌ها، با اون امتیازاتی که شما دارید با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن. اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِعَ مَنْ عَسَى اللَّهَ فِيكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می‌فرمایند که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمیتوانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی بهتر از اون مجازاتی که خدا می کند بر اثر این که تو اطاعت